أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران، حاضران در جلسه و گرامیانی که از طریق پخش زنده همراهی میکنن. ما در حال تدبر در خطبه 24 کتاب شریف تمام و نهج البلاغه هستیم. مدتی فاصله افتاده. یادآوری بکنم که کجای کاریم و بحثمون رو ادامه بدیم انشاءالله. مرحله اول که فهم کلمات و جملات حضرت بود، الحمدلله به پایان رسیده و به تفصیل و توضیح کلمه کلمه، عبارت عبارت، کل این خطبه مفصل توضیح داده شده. مرحله دوم و سوم رو به شکل همزمان داریم اجرا میکنیم، یعنی سیاق ها رو تشخیص میدیم و جمع‌بندی میکنیم که تا یه جایی رو پیش رفتیم، من یادآوری میکنم اونا رو و از یه جایی به بعد که باید شروع کنیم از امروز آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق اول در این خطبه شریفه همین مسئله دعوت به تقوا بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة على نبیه صلی الله علیه و آله، اما بعد، فذمتی بما اقول رهینه و انا بهی زعیم، ان من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات حجزته التقوى عن التقحم في الشبهات، وان من فارق التقوى اغرى باللذات والشهوات ووقع في تيه السيئات ولزمه كثير التبعات. حضرت همین بیان رو ادامه میدن تا آخر، حتی تهجم منیته علیه اغفل ما یکون عنها. تا اینجا سیاق اوله که دعوت به تقوا جمع‌بندی اونه، با این توضیح بیان حد تقوا، نتیجه دوری از تقوا، کیفیت تقوا و فلسفه تقوا، یعنی شروع بحث با تقوا. سیاق دوم از ایها الناس آغاز میشه. ایها الناس ثلاث لا دین لهم، سه تا هستن که دین ندارن. لا دین لمن دان به جحود آیت من کتاب الله، و لا دین لمن دان به فریت باطل علی الله، و لا دین لمن دان به طاعت من عصى الله تبارک و تعالی. که این بیان نشون میده حضرت میخواد توجه بده به کسانی که فکر میکنن دین دارن اما دین ندارن، یعنی راجب لا دینه ها، راجب کسانی که از اساس دین رو قبول ندارن نیست، راجب کسانی نیست که فکر میکنن دین دارن اما از نظر حضرت دیندار نیستن. اگر کسی فکر کنه دین داره ولی حتی یک آیه از کتاب خدا رو انکار کنه، این دین نداره، این دین نداره. یک آیه رو هم نمیشه استثنا کنی. که من همین اخیراً اشاره می کردم به کلمات اون بنده خدا که آیات قتال یا مثلا داستانهای انبیا در قرآن رو یک جا انکار کرد، یک جا که بگه مثلا از دین اخلاقشو بچسبید و اینا، خب این کافره دیگه، این دینی نداره. حالا هزاری که بگه من به این قسمتش متدینم، متدین نیست. لا دین لمن دانا به فریت باطلن علالله، کسی یه باطلی رو به خدا نسبت بده، این دین نداره. چقدر حساسه، نگاه کنید، من توی این خطبه از این به بعد این توجهات رو بیشتر میدم. چقدر حساسه که انسان یه باطلی رو به خدا نسبت بده. ما چقدر باید دقت کنیم، چقدر باید حواسمون جمع باشه اگر میخوایم توی حوزه ای صحبت کنیم که حوزه ای خدا در اون صحبت فرموده. چقدر به بنده گفتن بعد از انتقاداتی که از برنامه زندگی پس از زندگی کردم، چقدر به بنده گفتن که آقا این یه بحث برون دینی بود، شما چرا حرف زدید؟ یعنی چی بحث برون دینی بود؟ خود تهیه کننده هم همین حرفو زده که این بحث خطاب مخاطبش دانشگاهی‌ها بودن، حوزوی‌ها چرا حرف می‌زنن؟ یعنی شما راجع به مرگ و پس از مرگ و برزخ و بهشت و جهنم و چیزایی که اصلا متن دینه، اصلا متن دینه، شما راجع به اینا صحبت کنی، بعد یکی بیاد بگه آقا این مسئله تو قرآن به رسمیت شناخته نشده که شما داری میگی، قرآن اینو تایید نمیکنه، بگه آقا این بس بروندینیه، شما چرا دخالت میکنید؟ این دیگه عجیبه. بعد عجیبتر از اون اینه که اینا برن افرادی رو، بزرگانی رو که ای بسا اون بزرگان متوجه بعضی از جنبه های این کار اینا نباشن، میخوان از اینا تایید بگیرن به صرف یک عنوان. ما مردم رو داریم یاد قیامت میندازیم، نظر شما چیه؟ خوبه، کار خوبیه. مردم رو داریم یاد برزخ میندازیم، نظر شما چیه؟ خوبه، خیر است انشاءالله. آخه یعنی چی؟ آقا شما وقتی یه حرفی میخوای بزنی در حوزه دین، نباید نگران باشی این رو خدا قبول داره یا نه، این باطله یا باطل نیست. شما داری عملا یه چیزی رو برای خدا نسبت میدی. لا دین لمن دان بطاعت من اسالله، کسی که اطاعت از من اسالله بکند اینم دین ندارد. یعنی بگه تا مطیع طاغوت بشی، مطیع من اسالله بشی، اینم دین ندارد. در این سیاق حضرت بیان حقیقت تدین رو انجام داد. حقیقت تدین اینه، تدین با جهود حتی یک آیه از کتاب خدا و نسبت دادن حتی یک باطل بر خدا و طاعت حتی یک گناهکار جمع نمی شود. نمیگی با یک گناه جمع نمی شود، با طاعت گناهکار. طاعت گناهکار غیر از اینه که یه نفر یک گناه بکنه دیگه دین نداره، نه، کسی در اطاعت گناهکاران خود را قرار بده، مطیع گناهکاران بشه، این دیگه با دینداری جور در نمیاد. خیلی مسئله است. این هم حوزه ولایته. یعنی شما مثلا بیایی در طاعت، در ولایت، در تبعیت من اصل الله قرار بگیریم. سیاق سوم، حضرت وارد بحث معرفی فقیه شدن که یکی از اون سیاقهایی که خیلی به طور جد باید بهش توجه بشه، به خصوص با رویکردهای اسلام رحمانی که این روزا تو جامعه ما تبلیغ میشه و کار میشه، کار گسترده میشه و متاسفانه غافلیم، حوزه ها هم غافلند، متاسفانه به برخوردهای سطحی بسنده میکنند و به عمق مسئله نمی اندیشند. این مسئله فقیهه. بابا اگر فقیه یه جایی قرار وایسه برای اسلام، اون همون جاییه که خوف و رجا بخواد به هم بخوره. برگردن برنامه بسازن، تو برنامهشون بشینن خطاب به مردم نگاه کنن، یا همون قهرمانان این برنامه به مردم بگن آقا مثلا ما رفتیم، نگران نباشید، اونجور که میگنم نیست، یه چیز دیگه یه ماجرا، خدا مثلا به خیال خودشون دارن رحمت خدا را برای مردم توضیح میدن، مردم رو امیدوار کنن به رحمت پروردگار. نمیگیم اصلا خوف و مطرح نمی کنن، اما غلبه با این نیست. یعنی فضای خوف و رجاش، فضای خوف و رجا قرآنی نیست، هماهنگ با قرآن نیست، همراه با قرآن نیست. بابا یه جایی اگر فقیه باید بیاد وایسه همینه دیگه، باید بیاد بگید آقا شما وقتی آمدی از خانش چند تا تجربه گر که معلوم نیست چقدرش شهود و کشف حقیقیه، چقدرش توهماته، چقدرش چیه، وقتی اونو اومدی شروع کردی پخش میلیونی کردی، دیگه خوف و رجا رو به هم میزنه، تنظیم رو خراب میکنه. الا ادلکم علی الفقیه کل الفقیه ان الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله تعالی ولم یؤیسهم من روح الله ولم یؤمنهم من مکر الله ولم یرخص لهم فی معصیت الله ولا ینزل العارفین الموحدین الجنه ولا ینزل عاصین المذنبین النار حتی یکون رب عز و جل هو الذی یقضی بینهم ولا یأمنن علی خیر هذه الامه من عذاب الله. طرف رسما این جمله که خودم از یکی از این برنامه ها میگه، من رفتم فلان جا، بعد برگشتم، به من در واقع گفتن که میتونی برگردی، فقط تضمین خواستم، گفتم تضمین میدید من اگر برگشتم دوباره بیام اینجا؟ این تضمین را به من دادن، فقط مشروط کردن رفتی بگو به بقیه چی دیدی و هدایت کن مردم را، و من رسالت دارم امروز مردم را هدایت کنم دیگه. من نمیدونم مثلا باید طرف بیاد بگه من پیغمبرم تا ما بگیم اینجا دخالت در کار انبیاست، چیکار باید بکنه دیگه؟ تضمین میگه لا یأمنن علی خیر هذه الامه من عذاب الله، بهترین این امت را از عذاب خدا ایمان نداند. لقوله سبحانه و تعالی فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون ولا ییأسن لشر هذه الامه من روح الله، لقوله سبحانه و تعالی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بعد همه اینا ریشه در چی داره؟ ولا ید القرآن الى غیره، فقیه اونیه که قرآن رو رها نکنه بره سراغ غیر قرآن، این فقیه. هیچی اگر اشکال به این برنامه وارد نبود، هیچی اگر اشکال وارد نبود، همین یه تیکه که آقا برای بررسی معاد قرآن رو رها کردی سراغ غیر قرآن رفتی، برای بررسی مرگ و حقیقت پس از مرگ قرآن رها شده و سراغ غیر قرآن رفتید، تعجبه واقعا. یه جوری بعضی از آقایون و فضلا آمدن این برنامه تلنگر بود تلنگر بود صحبت میکنن، انگار که مثلا ما در برهوت بی تلنگری زندگی میکنیم، کتاب الله جلو چشممونه، کلمات رسول الله اهل بیت جلو چشممونه. میگه نه، اینا رو به ما گفتن، اونو داریم میبینیم. اونو مگه شما دیدی؟ آقا اون طرف رفته دیده، شما که ندیدی، شما داری میشنوی از او. شما شنیده هایت از یک آدم غیر معصوم را داری برای خودت ترجیح میدی تو ذهن خودت بر شنیده هایت از پیغمبر، در حوزه ای که پیغمبر بهش وحی شده، او رفته تو کما یه چیزایی اتفاقی دیده و اومده. اصلا یک مقدار انسان فکر کنه مسئله روشنه. اونم گفتیم در جای خودش. حالا من فقط اشاره سوزنی نکته هایی میزنم و میرم، ولی بحث من اون نیست. بیان حقیقت فقاهت، تنظیم خوف و رجای مردم بر اساس قرآن. یعنی ما اگه اومدیم مثلا اونجا نقد کردیم، ما مبانی نقد ما تو قرآن و حدیثه، مبانی نقد ما رو هوا و خوش آمدهای شخصی که نیست، که مثلا آقای خوشش نیومده داره میکوبه. شماها تعجب میکنم چجوری قرآن و حدیث میخونید ولی هیچ ازش استفاده نمیتونید بکنید، نه در نقد، نه در بررسی، نه در تایید، نه در تکذیب، هیچ. قرآن و حدیث خوندید، طرف عالم مثلا فاضل استاد برمیگرده به من میگه که آقا گیر عروم رسمی انداختی خودتو که چی، مردم گرفتن رفتن، مردم رفتن، ما جا موندیم که وایسادیم سر قرآن و حدیث داریم بحث میکنیم، که میگیم آقا اینا اشکالات رو به وجود میاره، این اشکالات مبنایی رو داره، این اشکالات نتیجهی رو داره، این ابعاد غلط رو داره. بعد میگه من عالم دینم، من درس دین خوندم. بعد حضرت در سیاق چهار خطاب به مردم، الا ایها الناس لا خیر فی دین لا تفقه فی، دین داشته باشی اما تفقه نداشته باشی، تفقه به همون معنایی که گفت فایده نداره. دین داشته باشی نفهمی خوف و رجاش چقدر، فایده نداره. لا خیر فی نسکن لا ورع فی، نسک داشته باشی ترس از عذاب نداشته باشی که ورع درست بکنه، فایده نداره. لا خیر فی عبادت لا علم فیها، عبادت بی علم فایده نداره. لا خیر فی علم لا فهم فیها، لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، فانه اذا کان یوم القیامه نادا مناد من السماء ایها الناس ان اقربکم اليوم من الله تعالی مجلسا اشدکم له خوفا. آقا هر کی بیشتر میترسیده به خدا نزدیکتره. رجا در دین آمده که جلوی یأس رو بگیره. یعنی تو قرآن رجا کارکردش اینه که یأس ایجاد نشه، چون یأس اگر اومد رکود میشه. انسان اگر مایوس شد، گناهی کرد، خطایی کرد و فکر کرد با یه گناه و خطا دیگه تمامه و دیگه مورد رحمت خدا واقع نمیشه، این باعث رکوده، این باعث بدتر فرو رفتن در ظلماته. رجا اینجا میاد میگه آی بنده خدا نگران نباش، خدا غفاره، خدا توابه، خدا رحیمه، خدا میبخشه، توبه کن، جبران کن، برگرد درست میشه، ناامید نباش، برو بلند شو، بتکن خودتو، حرکت کن. این رجا، کارکرد رجا اینه. والا موتور اصلی خوفه. نمیگه ان اقربکم الیوم من الله تعالی مجلسا اشدکم له رجاءا اشدکم له خوفا. برای همین قرآن بیشتر رو انذار ما نور میده، چون اگر انسان خوفش مغلوب رجاءش شد، آقا خدا رحمتش بر غضبش چیست؟ غلبه دارد. ولی ما ترسمون باید بر امیدمون بچربه. این مثل جریان تطفیف دیدید دیگه، میگه اونی که میفروشه باید سنگینتر بفروشه، تو که میخری باید سبکتر بخری. ببین شما به سمت او برو، او به سمت تو. خدا به سمت ما اومده با غلبه رحمتش بر غضبش. اگه ما به سمت خدا نریم با غلبه خوفمون بر رجا، مشکل درست میشه. رحمت خدا، چون استناد کردن تو همین توضیحاتشون، میگن رحمت خدا بر غضب خدا میچربد. بله میچربد. آیا این معنیش اینه که پس من رجاام باید بر خوفم بچربد؟ مثل این میمونه که بگیم فروشنده سنگین میفروشه، معنیش اینه که منم باید سنگین بخرم یا من باید سبکتر بخرم؟ آقا اگر رحمت خدا بر غضب میچربد، تو باید خوفت بر رجاعت بچربه. اون وقت این چفت میشه، اون وقت کار درست میشه. و الا اگر برعکس شد، تو هم اومدی رجاعت و غلبه دادی بر خوفت، میشه تسامح، میشه تساهل، میشه کوتاهی. هی میگی تورینی تورینی، هی با تورینی تورینی میری جلو، کلی گناه کاسب میشی، کلی خطا کاسب میشی، کلی لغزش کاسب میشی. ورع که حضرت همون، ورع ترس شدیده، تقوا خودش درسه. تقوا رو برید در قرآن نگاه کنید، کسی شک داره که تقوا وظیفه هر مؤمنیه؟ تقوا، تقوا یعنی چی؟ یعنی از آتش عذاب خدا خودتو در امان نگه بداری. تقوا یعنی در نگه داشتن خود از غضب، غضب خدا. ورع چیه؟ ورع درجه اشد و اعلای تقواست، یعنی خیلی دیگه بترسی از عذاب، خیلی بترسی. این میشه ورع که حضرت اینجا فرمود لا خیر فی نسکن لا ورع فی. بعد بحث رو رسونده به اینجا، ان اقربکم الیوم من الله تعالی مجلسا اشدکم له خوفا. هرچی بیشتر بترسی، فردا پیش خدا مجلستون نزدیکتر است. هرچی بیشتر بترسی کمتر گناه میکنی، خب هرچی بیشتر بترسی کمتر بی‌تقوایی میکنی، کمتر بی اخلاقی میکنی، کمتر زور میگی، کمتر مال مردم میخوری، کمتر بی مسئولیتی از خودت به خرج میدی. این نتیجه طبیعیه. و ان احبکم الی الله احسنکم عملا. اون اشدکم خوفا میشه احسنکم عملا. و ان اعظمکم عنده نصیبا اعظمه فی ما عنده رغبتا. نصیب کسی بیشتره که رغبت بیشتری به اون نزد خداست داشته. و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینا همه تفسیر اینه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ثم یقول عز وجل لا اجمع علیکم الیوم خزی الدنیا و خزی الاخره فیأمر لهم بکراسی فیجلسون علیها و اقبل علیهم الجبار بوجهه و هو راض عنهم و قد احسن ثوابهم الا و ان الخير كله في من عرف قدره و هلك امرؤ لم يعرف قدره. که این در واقع جمع‌بندی این سیاق بود، تدبر و تقوا شرط رسیدن به کل خیر. تدبر و تقوا شرط رسیدن به کل خیر. تا حالا چیا بوده؟ دعوت به تقوا بوده، معرفی حقیقت تدین بوده، بیان فقاهت حقیقت فقاهت بوده، تدبر و تقوا شرط رسیدن به کل خیر بوده، و سیاق پنجم ایها الناس قد اصبحنا. حضرت روزگار رو توصیف میکنه، اقسام اربعه مردم از دنیا گرایان رو در این روزگار معرفی میکنه، و بعد میگه بقی رجالون، یه گروهی هم موندن که جز اقسام اربعه مردم که دنیا گرا بودن نیستن. این گروه نگران از آخرت، گروهی که در واقع اون بقیه رجالون اینن، غض ابصارهم ذکر المرجع و عراق دموعهم خوف المحشر. خوف بازم همینه. خب بیان اصناف اربعه دنیا طلبان در روزگار عنود و زمان کنود و معرفی گروه مقهور قیامت ترسان. سیاق ششم این بود و اعلموا رحمکم الله انکم فی زمان. یه بیان دیگری در توصیف زمان حضرت ارائه دادن، القائل فیه بالحق قلیل و اللسان فیه عن الصدق کلیل و اللازم فیه للحق ذلیل، اهله معتکفون علی الاصیان مصطلحون علی الادهان، فتاهم عارم و شائبهم آثم و عالمهم منافق و قارئهم ممازق و جاهلهم مسوف مزداد، لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا يعول غنيهم فقيرهم. توصیف زمانه به افول حق و صدق و رواج اسیان و ادهان همراه با بیان آثار آن. پس دو تا در واقع سیاق داشتیم برای توصیف زمانه. رسیدیم به سیاق هفتم. ایها الناس علیکم بطاعت من لا تعذرون بجهالته، فان العلم الذي هبت به ابونا آدم علیه السلام من السماء الى الارض و جميع ما فضل به النبيون الى خاتم النبيين والمرسلين عندي وفي عتره نبيكم محمد صلى الله عليه واله وسلم فاين يتاه بكم بل اين تذهبون عن اهل بيت نبيكم. دعوت به اهل بیت فرمود با بیانهای متعددی تا اینکه رسید به این جنبندی. دعوت مردم به تبعیت از صاحبان علم و ناب الهی یعنی اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. حقیقت دین همین است. من فقط این تعبیرش برام خیلی مهم و جالبه. اینا نه فقط این تعبیر، تعبیرات زیادی، ولی این تعبیر رو میخوام تأکید کنم. یا ایها الناس انظروا ممن تأخذون هذا العلم فانما هو الدین. ببینید علم را از کی میگیرید؟ دین همینه. دین همینه که در چه سیاقی حضرت این حرف رو میزنه؟ علم رو بعد از اهل بیت بگیر. دین همینه که بفهمی از چه کانالی، از چه دری داری وارد شهر علم میشی. صرف اینکه یه چیزی دانستن است، دیدن است، شنیدن است، دلیل بر معتبر بودنش نیست. خب سیاق هشتم چی بود؟ حضرت اومد به سبت، در واقع بعد از اینکه مردم رو به اهل بیت دعوت کرد، تو اون زمانه، زمانه چنین است و چنان است، راه چیه؟ راه اهل بیت. حالا اومدیم سراغ اهل بیت چه کنیم؟ حضرت میفرماید هفت تا مصیبت عظیم اجتماعی آسیب شناسی میکنم بدونید. ایها الناس سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها، عالم زل، عابد مل، مؤمن ضل، امین غل، فقیر عل، عزیز زل، غنی قل. هفت تا مصیبت عظیم اجتماعی ایناست که ما اینا رو نسبتاشو توضیح دادیم در جنبندی که کرده بودیم. بیان هفت مصیبت عظیم اجتماعی آسیب شناسی فرهنگ زمانه. خب حالا میخوایم از بین این مصیبت‌ها شروع کنیم حل کردن. کدوم اساس؟ عالم زله. اگر عالم زله درست شد، بقیه‌اش هم میتونه درست بشه. لذا حضرت تو سیاق بعدی میاد سراغ عالم. الا و ان ابغض الخلائق الى الله تبارک و تعالی رجلان. دو تا گروه هستن مبغوض‌ترین آدمان. رجل قد وکله الله عز و جل الى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل صائر بغير علم ولا دلیل مشغوف بكلام بدعت و دعاء ضلاله. گروه اول مبغوض ترین خلائق نزد خدا اون آدمیه که خدا به حال خودش رهاش کرده، از قصد السبيل، از راه درست و به مقصد رسنده منحرف شده، بی علم و بی دلیل داره حرکت میکنه، به کلام بدعت‌آلود خودش و به دعوت گمراهی خودش مشغوف، همچه کیف میکنه که چه گلی زده، چه کاری کرده. فهو فتنتون لمن افتتن به، ضالون ان هدا من کان قبله، مضلون لمن اقتدا بهی فی حیاته و بعد وفاته، حمال و خطایا غیره، رهنون به خطیعته. پس گروه اول مبلغین منحرف. گروه دوم و رجل قمش جهلا موضع فی جهال الامه غاد فی اغباش الفتنه عمن بما فی عقد الهدنه قد لهج بالصوم والصلاه قد سماه الله عاریا منسلخا و وقد سماه اشباهه من رعاء الناس و اراذلهم عالما و ليس بهی. دومیشون بیچارهی که با سرعت در میان جهال امت جایگاه پیدا کرده، تو فتنه ها حرکت میکنه، از صلح و سازش با خلق الله پرهیز داره، خودشو به صوم و صلات عادت داده به ظاهر، خدا او را اصلا آری معرفی میکنه، منسلخ معرفی میکنه مثل بلعم با او را، ولی مردم نادانی مثل خودش او را عالم میدانند. بکره فستکتره، صبح بلند میشه مشغول میشه، فستکتره من جمع ما قل منه خیر من ما کثر، جمع میکنه چرت و پرتایی رو که کمش بهتر از زیادشه. حتی اذا مرتوا من ما ان آجن وقتن از من غیر طائل، وقتی خوب آب لجنی رو نوشید، سیراب کرد خودشو از اون آب متعفن و از اون لا طائلات خوب جمع کرد تو انبان خودش، اون موقع جلسه بین الناس میشینه بین مردم، قاضیا به عنوان قاضی، به عنوان حاکم شهر، ضامنن لتخلیص ملتبس علا غیره، میگه آقا حالا بیاید من مشکلات شما رو من برطرف کنم، چیزایی که شما نمیفهمید حق و باطلش چیه بیاید من براتون جدا کنم. فإن نزلت بهی احد المبهمات هیأ لها حشوا رثا من رأیه ثم قطع به، یه مشکلی بهش عرضه میکنن، این چرت و پرتا رو از تو انبانش میاره بیرون، یک حکم قاطعانه ای صادر میکنه. فهو من لبس الشبهات فی مثل نسج العنکبوت، مثل حشره‌ای که تو دام عنکبوت باشه خودش تو شبهه گرفتاره، میخواد برای بقیه حل مسئله و شبهه کنه. اذا مرت به النار لم يعلم بها ان خالف قاضيا سبقه لم يامن ينقض حكمه من ياتي بعده، همیشه میترسه قبلی رو رد کنه، میگه فردا یکی هم میاد منو رد میکنه. كفعله بمن كان قبله لا يعلم اذا اخطا، هیچ وقت معیار و میزانی نداره که بلاش خطای او را مشخص بکنه. لأنه لا یدری هل اصاب الحق ام اخطا، فان اصاب خاف ان یکون قد اخطا، و این اخطا رجا ان یکون قد اصاب، نتیجهش درست باشه همیشه میترسه که نکنه غلطه، غلط باشه همیشه میترسه که نکنه درسته، هیچ وقت خودش از ته دل آرام نیست. فهو جاهل خباط جهالات آشن رکاب عشوات، جاهلی سوار بر موج جهالت های دیگه داره حرکت میکنه، یه کسی که تو تاریکی های شب داره سیر مسیر میکنه. لا یعتذر مما لا یعلم فیسلم، نمیدونه نمیگه نمیدونم که راحت بشه. ولم یعض علی العلم بضرس قاطع فیغنم، علم درست حسابی هم نداره که سود او رو ببره. یذر الروایات در و ریح الحشیم، چطور باد میاد این خار و خاشاک رو جا به جا میکنه، اون با روایات اینجوری رفتار میکنه. لا ملیون بالله به اصدار ما ورد علیه، به اندازه کافی پر نیست که بخواد فتوا بده. ولا هو اهل لما قرض و به، این مجوز اجتهادی هم که بهش دادن دوزار نمیارزه و این اهلش نیست. ولا یندم علا ما فرط منه من ادعایی علم الحق، لا يحسب العلم في شيء مما انكره ولا يرى ان من ورائه ما بلغ منه مذهبا لغيره، تا اینکه برسد به این دیگه من بیشتر توضیح ندم، برسد به این که تصرخ من جوره قضاء الدماء وتعج منه المواريث وتولول منه الفتيا، خلاصه خونها در فریاد است، مواریث در ناله است، فتوا و ویلا سر میدهد از دست او. یستحل به قضائه الفرج الحرام، فرج حرام به حکم او حلال شمرده می شود. یحرم به مرضات الفرج الحلال، فرج حلال به حکم او حرام شمرده می شود. یؤخذ المال من اهله فیدفع الى غیر اهله، مال به ناحق جابجا می شود به فتوای او. اولئک الذین حلت علیهم المثلات و حقت علیهم النیاحة والبکا و هم احیا، اینا بیچاره هایی هستند که عذابها بر اونها جاری خواهد بود و نوحه و بکاسر دادن در این حیاتشون بر اونها رواست. خب این تا اینجا رو آمده بودیم، معرفی مبغوزترین خلایق نزد خدا، یک عالم مبلغ اهل بدعت، دو عالم حاکم شرع نالایق، اونها شدن مبغوزترین خلایق نزد خدا. این همون عالم زله است که وقتی عالم به این نقطه رسید و این گمراهی و لغزش درش به وجود آمد، دیگه وای به حال بقیه. در سیاق دهم حضرت میاد سراغ طالب العلم، چرا؟ چون عالم که خراب کرد، او عالم که خراب کرد،
اونی که باید درست میکرد، اونی که باید درست تبلیغ میکرد داره غلط تبلیغ میکنه، اونی که باید درست فتوا میداد غلط فتوا میده. حضرت میاد سراغ کی؟ میاد سراغ طالب العلم، رویش های جدید فضای علم، و میخواد مسیر صحیح طلب العلم را با نسب کردن علامت های راهنمایی برای او روشن کنه. من فکر میکنم این مبحث حضرت در این قسمت از خطبه رو سرلوحه همه طلبه ها باشه که بیان رو این تحقیق کنن، بیان رو این کار کنن. ما ها معمولا بخوایم از مسیر طلب علم حرف بزنیم، شاید به سبک دیگه حرف بزنیم، اما حضرت مثل این که اومده علامت گذاری کرده این راه را، رو بحث علامت ها یا طالب العلم اینو میخوایم جمع بندی کنیم. ان لكل شيء علامتا بها يشهد له عليه يشهد له عليه. ای طالب علم، هر چیزی علامتی دارد که به وسیله اون له یا علیه شهادت داده میشه، یعنی میشه با اون علامت بفهمی اینو داره یا نداره. اول چیزی که برای طالب علم مهم دینه، پس بدانید فلدین ثلاث علامات. میخواید ببینید دین درسته؟ کسی دینش درسته؟ میخواد خودش رو بسنجه ببینه دینم درسته؟ سه تا علامت داره. به عنوان طالب علم باید این سه تا علامت رو در خودم احراز کنم. یک، الایمان بالله عز وجل. اول ایمان به خدای عز وجل و به کتبه و رسوله. ایمان به الله عز وجل همراه هست با ایمان به کتب پروردگار و رسول پروردگار. یعنی کسی بیاد بگه آقا من خدا را قبول دارم، کتبش را نه، رسولش را نه، نه خیر. ایمان به الله عز و جل و به کتبهی و رسولهی. خب پس این ایمان، ایمانم یعنی چی؟ یعنی این که بپذیرم حقانیتش را قبول داشته باشه. وللعالم، حالا دین یک مفهوم کلیه، دو تا مفهوم زیر مجموعه داره، عالم عامل، عالم علم، عامل عمل. دین که کسی میخواد داشته باشه، که دین همون ایمان به خداست و به کتبش و رسولش، این ایمانه از مفهوم علم و عمل خالی نیست. پس کسی که دغدغه دین داره دو تا دغدغه براش حاصل میشه، علم عمل. حالا علامتهای علم چیه؟ علامتهای عمل چیه؟ این دو تا پس زیر مجموعه دین ثلاث علامات میان. یعنی علم و عمل رو داریم در دل ایمان بررسی میکنیم. الایمانو ما هو و الایمانو العلم و العمل. اگر ایمان به خدا و کتب و رسول شرط دین است، حالا بعد ببینیم شرط علم چیست، شرط عمل چیست. میگه للعالم ثلاث علامات، عالم سه تا علامت داره، العلم بالله عز وجل و ما یحب و یکره، یک، علم به خدا و آنچه که دوست دارد و آنچه که ناخوش می‌دارد. اینو بعد علم داشته باشی. یعنی برای کسی که میگه من متدینم، برای کسی که میگه حالا من ذیل تدین عالم هستم، یک عالم دینی هستم، باید خدا رو بداند، بشناسد، ما یحب و یکره خدا رو هم باید بشناسد. آقا این مطلب رو خدا دوست داره یا خود خوشش نمیاد؟ نه، اینا آثار شناخت خداست، نه اینکه طریق آثار. آره، یعنی اگر کسی خدا رو شناخت، باید بیاد خودشو به این نقطه برسونه تا اون خداشناسی فایده مند بشه. مثل همون بحث قبلش، الایمان بالله عز وجل و به کتبه و رسوله. آره. دو، علامت دوم عالم، الحلم. همه جا تو دین ما هر وقت از علم صحبت شده، از حلم هم صحبت شده. حلم بردباریه، عالم به بردباری احتیاج داره. بردباری غیر از بی‌تفاوت بودن ها، غیر از خونسا بودن ها، غیر از بی‌رگ بودن ها، که من آقا چون بردبارم دیگه هیچی نمیگم، چون بردبارم دیگه کاری با چیزی ندارم، اصلا این نیست. بردباری یعنی این که با یک جامع نگری علم خود را تو مسیر خود قرار دادن، شتاب زده یا نسنجیده یا ناقص یا معیوب عمل نکردن، این میشه بردباری. بردباری از کسی توقع میره که علمش به حکمت آراسته شده باشد، علمش همه جانبه شده باشد. مثالشو من قبلا هم زدم دیگه، مثلا این پدره میدونه که دروغ گفتن کار بدیه، تا بچهش دروغ میگه میخواد باش برخورد کنه، مثلا یه دونه بزنه رو دستش که تو چیکار کردی؟ دروغ گفتی. این علم داره حلم نداره؟ اگه حلم داشت چه جوری بود؟ اگه حلم داشت میفهمید که دروغ گویی کار بده، اما تو جمع بچه را خیت کردن از اون بدتره، چون دروغ گویی رو تشدید میکنه. پس من باید صبر کنم بعدن بچه رو کنار بکشم حرف بزنم. تازه با یه دروغ گفتن زود کلمه دروغ نباید به بچه بچسبونم. تا گفت من، تا یه دروغی گفت نباید بگم دروغ گو، دروغ نگو. اون هنوز نمیدونه دروغ چیه، باید با او با یه بیان دیگه باید بهش بگم ببین مثلا پسرم دخترم راست چقدر خوبه، آدم همونی که هست و بگه، زود اونو گیر دروغ نندازم، زود متهمش نکنم، زود انگوبش نزنم، خودشو دروغگو نبینه، خودشو دروغگو نپذیره. اینم باید بدونه. یا باید اینم بدونه آقا یه وقتایی تغافل، بچه باید از نگاهت بفهمه فهمیدی نه از زبانت، باید از سکوتت بفهمه فهمیدی نه همیشه از گفتنت. خب این چند تا علم دیگه اومد به اون علم چسبید، دو تا سه تا علم دیگه به اون علم چسبید. اگه همه با هم شد حلم میاد، یعنی اون وقت شما علمتو در مسیر خودش قرار میدی، دیگه علمت نمیاد هرز بره کارو خراب بکنه. علم داری، حلمم داری، تو جای خودش و درست به مقصد میرسونی اون علم را. لذا العلم و الحلم. و صمت، صمتم یعنی سکوت، اینم لازمه حلمه. یعنی اگر عالم حلیم شد میدونه کجا باید سکوت بکنه. همیشه نشانه علم حرف زدن نیست، یه وقتایی یه جاهایی سکوته، او تشخیص میده کجا جای سکوته. دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. یعنی اگر کسی عالم شد میدونه کی باید خاموش باشه کی باید حرف بزنه. و صمت یعنی مسلط بر ملکه صمته، و الا معنیش نیست که عالم کلا ساکته، اون چه فایده ای تو این علمه؟ مقصود این نیست قطعا، مقصود اینه که عالم بر ملکه صمت مسلطه، صمت در کنترلشه، همیشه حرف نمیزنه. خب این علم، ببینید چجور داره مسیر طالب علم رو مشخص میکنه. دین، علم، حالا ولل عامل، علم بی عمل فایده نداره، باید اهل عمل باشد انسان. عمل چیه؟ ولل آله عامله ثلاث علامات، سه تا علامت عمل دارد: یک از صلاح، دو و زکاه، سه و صوم. صلات و زکات و صوم. صلات و زکات که ما تو قرآن زیاد دیدیم جفت همن و اینا مکمل یک دیگرن، و امام باقر علیه السلام فرمود خدا همیشه اینا رو با هم آورده تا به ما بگه صلات بی زکات صلات نیست، زکات بی صلات هم زکات نیست. اینا حتما باید با هم باشن و ما میفهمیم این دوتا چرا باید با هم باشن. دوتا رکن اصلی، یعنی یکی ارتباط با خالق، یکی ارتباط با مخلوق. اما یه چیزی هم هست، یه تمرینی وجود داره به نام صوم، که اون صوم قدرت بازدارندگی است، اون قدرت کنترل است. صلات و زکات مثل یه موتور محرک است، صوم اون قدرت کنترل اینه. صوم روزداریه، روزداری تمرین خودداریه. لذا تو عمل دو تا جنبه اثباتی صلات و زکات، یه جنبه خودداری و کنترلی به نام صوم. این ستا رو کسی قشنگ روش کار بکنه در حوزه عمل به کمال میرسه. بعد میفرماید ولی المؤمن. خب تا اینجا چی بود؟ للدین، للعالم، للعامل. ایاتون باشه دین رو که داشت توصیف میکرد گفت چی؟ الایمان. الایمان گفتیم ایمان دو چیز میخواهد: علم، عمل. پس اگر علم و عمل با هم شد، انسان عالم عامل شد، حالا باید باشه چی؟ مؤمن. مؤمن همون ایمانه، ولی ایمان مصدر مؤمن صاحبشه. مثل اینکه حضرت اول گفته دین ایمان است، یعنی به شکل مصدری دین ایمان است، بالله عز و جل و کتبه و رسوله، به کتبه و رسوله. خیلی خوب، حالا ما میخوایم این ایمان، این لباس ایمان را بپوشیم. چجوری باید بپوشیم؟ یک، با علم. لذا اول گفت لل عالم، نگفت لل علم، گفت لل عالم، یعنی من لباس علم به تن میکنم. اینجا فاعله، عالم فاعله، فرق میکنه با لدین. لدین اگر میخواست مثل لل عالم باشه باید میگفت لل متدین، نگفته لل متدین اونجا، نگفته لل متدین ثلاث و علامات المؤمن، نه، لدین ثلاث و علامات، الایمان بالله و به کتبه و رسوله. اما حالا چی؟ لل عالم، من میخوام لباس ایمان به تن کنم، اول باید لباس علم بتن کنم. نشانه هاش چیه؟ یک، دو، سه. گفت من میخوام لباس ایمان بتن کنم، باید لباس عمل بتن کنم. نشانه هاش چیه؟ یک، دو، سه. گفت حالا لباس علم و عمل بتن کردم، عالم عامل هستم، حالا من تازه میام تو ردیف مؤمن قرار میگیرم. الانه که حضرت میفرماید للمؤمن ثلاث علامات. حالا دیگه تو مؤمنی، سه تا علامت رو رعایت کن که ایمانت بمونه، ایمانت تضمین بشه. اون چیه؟ الصدق و الیقین و قصر العمل. صدق داشته باش، کذب نداشته باش، ظاهر و باطنت بخونه، حرف و عملت بخونه، صاف باش. یقین داشته باش، به یقین برسون خودتو، تو همون علمت خودتو به یقین برسون. و قصر العمل، و نسبت به دنیا آرزوهاتو کوتاه کن. اون چیزی که عالم عامل را میتواند زمین بزند کذب است و شک است و آرزوهای دور و دراز. اینا آدمو میتونه زمینگیر کنه بعد از اینکه عالم عامل شد. پس مؤمن اونیه که این ستا رو مراقبت میکنه. وللمتقی، حالا من مؤمن شدم، از اونچه که ایمان رو تثبیت میکنه چیه؟ تقوا. حالا باید متقی باشم. للمتقی ثلاث و علامات. متقی چون از مراتب مؤمنه، حضرت تو بحث متقی فقط میاد سراغ چی؟ سراغ بحث عملی. اینجا ببینید صدق و یقین چی بود؟ حوزه فکر و باور بود. فقط قصر العملش حوزه عمل و رفتار بود. اما درباره متقی از اول میاد سراغ رفتار، یعنی به طور خاص میگیم عطف خاص بر عام. وللمتقی ثلاث و علامات، عطف خاص بر عامه. میخواد بگه اون للمؤمن ثلاث و علامات اینجوری کامل میشه. به طور ویژه تو بحث قصر العمل حضرت میخواد صحبت کنه. برای همین قصر العمل اینجا چی شد؟ دو مرتبه تکرار شد. یعنی این دومیه شرح این قصر العمله. حالا آقا من میخوام قصر العمل داشته باشم، یعنی چجوری؟ یک، اخلاص العمل داشته باش. تمرین اخلاص باعث میشه انسان یه مقداری بالاخره از این تعلقات و از این گرایش ها و از این مسائلی که میتونه او رو به دنیا مشغول بکنه و آرزوهای او رو طولانی بکنه نجات پیدا میکنه. اخلاص العمل و قصر العمل، لازمه این اخلاص میشه کوتاه بودن آرزوها و اغتنام المحل. کسی که مخلصانه اومد تو حوزه ایمان و تقوا و آرزوهاشو کوتاه کرد، حالا مشغول میشه به بهره بردن از لحظه هاش. حالا دیگه از لحظه هایت، از مهلت هایت بهره ببر تو مسیر ایمانت. این میشه تقوا. چی داره که قبلا هم توضیح دادم و الان من کم دارم زیادی توضیح میدم. ولی ظالم، حالا میایم از اون ور. دین آمد، العالم شدم، العامل شدم، المؤمن شدم، المتقی هم شدم. این چهارتا را ذیل دین آوردم. حالا از اون طرف ظالم نباید باشم، منافق نباید باشم، مرائی نباید باشم، حاسدم نباید باشم. ظالم و منافق و مرائی و حاسد همه بد است، همه زشت است، همه عیب است، نباید داشته باشه کسی که اومده تو مسیر طلب علم. یادتون باشه یا طالب العلم، همه اینا داره به طلبه میگه، به من داره میگه. للظالم ثلاث علامات، یظلم من فوقه بالمعصیه
و یقهر من دونه بالغلبه و یظاهر القوم الظلمه. نسبت به بالادستی سرپیچی میکنه، نسبت به پایین دستی زورگویی میکنه، نسبت به همترازای خودش همکاری بر ظلم میکنه. یعنی در سه رتبه ظلم رو کوتاهی نمیکنه. از بالادستی که خدا باشد، رسول باشد، امام باشد، ولی امرش باشد، تخلف و سرپیچی. از پایین دستیاش، نسبت پایین دستیاش ظلم و غلبه، همسر، فرزندان، ظلم و غلبه و زورگویی. با همکارا و همراها و اطرافیانش معاونت بر گناه، معاونت بر ظلم. خب بس حواستون باشه که ظالم نباشید. متدین، عالم، عامل، مؤمن، متقی ظالم نباید باشه. ولی المنافق ثلاث و علامات، منافق هم نباید باشه، سه تا علامت داره. یخالف لسانه قلبه و قوله فعله و سریرته علانیته. طوری نباشه که لسانت، زبانت با قلبت نخونه، گفتارت با رفتارت نخونه، و درونت با ظاهرت نخونه. این سه تا ناهمخوانی هم باید نباشد. ولی المرائی، ریا هم نباید باشه. ریاکاری توی مسیر طلب علم معنی نداره. سه تا علامت داره مرائی. میخوای بفهمی مرائی هستی یا نیستی؟ یک سلو ازاکان وحده، تنها که هست حال هیچ کاری نداره، حال هیچ جور وظیفه، انجام وظیفه، مطالعه، خدمه، هیچ. و ینشط ازاکان مع غیره، هر وقت با دیگران نشاط داره. و یحرس على کل امر یعلم فیه المدح، دنبال فقط کارهاییه که تشویقش کنن، مدحش کنن. این میشه مرائی بودن. اینم یه جور آدم پنچر میکنه. ولی الحاسد ثلاث و علامات، سه تا علامت هم برای حسد وجود داره که طالب علم باید ازش دوری کنه. یغتاب و اذاغاب، در نهان بد دیگران رو میگه. یتقرب و ادا شهد، وقتی که در حضور دیگرانه به اونا تقرب میجوید، همونی که در نهان بدش رو میگه علنی به او تقرب میجوید. و یشمت و بالمصیبه، کسی هم که گرفتار مصیبتی میشه حاسد میاد او رو شماتت میکنه. خب این چهار تا هم نباید داشته باشه. سه تا چیزی دیگه هم هست که شاید مثل ظالم، منافق، مرائی، حاسد، آفت عیبگونه نباشه، اما نقصه. سه تا خلأه، سه تا بحران ناشی از نقص و کمبوده، اونا رو هم نباید داشته باشه. للکسلان، للغافل، للمصرف. کسالت، غفلت، اسراف. اونا چیه؟ للکسلان ثلاث و علامات، تنبلی، یتوانا حتی یفرط، یفرط و حتی یضیع، یضیع و حتی یعثم. انقدر سستی میکنه که کوتاهی درست میشه، انقدر کوتاهی میکنه که تضییع میشه، انقدر تضییع میکنه که اثم، یعنی گناه کبیره حاصل میشه. یعنی کسالت آدم رو به اثم، به گناه میکشاند. تنبلی. دوم غفلت. وللغافل ثلاث و علامات، اللهو و السهو و النسیان، مشغولیت به امورات خلاصه غافل کننده، اشتباه رو زیاد تکرار کردن، به فراموشی افتادن، اینا غفلته که باید انسان با ذکر جلوی اینا رو بگیره. ولی المصرف ثلاث و علامات، مصرف. مصرف چیه؟ یأکل ما لیس له، یشرب ما لیس له، یلبس ما لیس له. یعنی مصرف هم اونی که شأن و حد خودشو نمیشناسه، چیزی که در حد و شأن اون نیست میخوره. این منظور از مال لیس له این نیست که حروم مثلا مال دیگران ها. مال لیس له یعنی در شأنش نیست، در حدش نیست. چیزی که در حدش نیست مینوشه، لباسی که در حدش نیست میپوشه. این میشه مصرف. این ستار هم باید بذاره کنار. در نهایت حضرت ختمش میکنه به چی؟ به متکلف. ولی المتکلف ثلاث و علامات. حالا اون دقت کنید، این متکلف حلقه وصل این سیاق به سیاق قبلیه. سیاق قبلی چی بود؟ عالمی که مبغوزترین خلائق در نزد خدا بود. اون عالم کسی است که به حقیقت علم دست نیافته ولی خودشو در جایگاه عالم قرار داده، چه مبلغش چه حاکم شرعش.
این للمتکلف که آخر بحث حضرت میاره، این همون طالب علمی است که مسیر رو غلط رفته، یعنی به جای اینکه دین و علم و عمل و ایمان و تقوا علامات اینا رو در خودش جمع بکنه که مجموعاً 15 تا علامت بود، به جای اینکه علامات اینا در خودش جمع بکنه، افتاده تو وادی ظلم و نفاق و ریا و حسد و تنبلی و غفلت و اسراف. این 7 تا 21 تا علامت تا اینجا و در نهایت متکلف شده. متکلف شده یعنی چی؟ یعنی طرف عالم نیست، برای اینکه خود رو در جایگاه علما نگه دارد خودشو به چی میندازه؟ به تکلف و زحمت میندازه. علمی نداره که از درون او بجوشه، که فقط داره خودشو یه جورایی این بالا نگه میداره که منم عالمم. 3 تا علامت داره که کسی افتاده به تکلف. ينازع من فوقه بالغلبه، همیشه با کسی که از او بالاتره نزاع میکنه که به زور بر او چه کنه؟ غلبه کنه. و یقول ما لا یعلم، برای اینکه در این نزاع پیروز بشه چیزی که نمیدانه را میگه. و یتعاطی ما لا ینال، یونال دنبال رسیدن به جایگاهیه که جایگاه او نیست. این میشه متکلف. و انما هلك الذين قبلكم بالتكلف، آقا قبلیا اونایی که هلاک شدن همه سرمنشأش تکلف بوده، سرمنشأش تکلف بوده. در حوزه عالمان اگر کار به تکلف کشید عالم زله، اگر عالم اینجوری لغزید خود به خود عابد مله، خود به خود بقیه مشکلات پیش میاد، میشه همون زمانی که ایها الناس قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود، اینجور زمان درست میشه. در حضرت داره ریشه یابی میکنه، میگه اگه میخوای بدونی گذشتگان کجا هلاک شدن، چجور هلاک شدن، طالب علم مسیر را درست نرفت، به جای اینکه بشود عالم شد متکلف. متکلف نقطه مقابل عالم حقیقیه. وقتی شد متکلف، عالم منحرف، همه چیز خراب میشه پشت سره. و انما هلك الذين قبلكم بالتكلف فلا يتكلف رجل منكم ان يتكلم في دين الله بما لا يعلم. بابا یک کلمه نمیدونی حرف نزن. اینو که میتونی، نمیدونی حرف نزن. چقدر امروز جامعه ما لطمه میخورد از اظهار نظر کسانی که فکر میکنن همه جا حرف بزنن، خودشونو در جایگاه عالم قرار دادن، فکر میکنن هر کی از اونها هر سوالی کرد باید جواب بدن، علمش هم ندارن. این بعد آغاز بدبختی های جامعه است. این در واقع این یه جمله انما هلك الذين قبلكم بالتكلف، این فاکتور خلاصه کل اون سیاق قبل تو این سیاقه. طالب علم به اینجا رسیدی دیگه بدبختی شروع میشه. چیکار کنم این نباشد در من؟ هیچی. کسی از شما در دین خدا، درباره دین خدا به اون چه نمیدونه حرف نزنه. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْذِرُ عَلَى الْخَطَئِ اِنْ اَجْحَدْتَ رَعْيَكَ. البته حضرت اینجا میخواد یک استدراکی بکنه، میخواد بگه که من میگم به چیزی که نمیدونی حرف نزن، این شامل حال کسی که تمام تلاش علمی خود را کرده، اجحدت رعیک یعنی جهاد علمی را انجام داده، تمام تلاش خودش رو کرده، حالا ممکنه یه جایی به خطا خطاً یک حرفی زده باشه. اینو نمیخوام بگم، اینو خدا معذور میدارد کسی را که خطا کند در صورت در واقع اجهاد رأی، در صورت بذل وسع علمی، اون معذوره. اما کسی که خود را دانای کل میداند و فکر میکنه به محض اینکه یک مطلبی به او عرضه شد باید اظهار نظری داشته باشه، ولو به تکلف آنچرا نمیدانه بگه، فقط غلبه کنه، فقط پیروز بشه، این دیگه نه. پس در اینجا چه شد؟ در این سیاق تمام علامات از علامت دین، عالم، عامل، مؤمن، متقی در یک فاز، ظالم، منافق، مرائی، حاسد، کسلان، غافل، مسرف و متکلف، اینا هم در یک فاز، 8 تا اینور، 5 تا اونور، تمام این علامات میخواد شاهراه سلامت طلب علم را برای طالبان علم مشخص و شفاف بکنه. لذا ما میگیم بیان علامات درجات و درکات، درجات اون هشتای اول، درکات این هشتای بعدی، بیان علامات درجات و درکات به قصد راه نمایی طالب علم، طالب علم راهش معلوم باشه، شفاف سازی طریق طلب علم، باید نصب کردن این تابلوها. خب اما سیاق 11، حضرت بعد از اینکه راه طالب علم را شفاف کرد، یه بار دیگه برمیگرده به بحث قبلی. بحث قبلی چی بود؟ بحث قبلی بحث عالم منحرف بود. عالم منحرف، مبغوزترین خلائق عند الله. نگاه کنید، این بحث علامات درجات بود، بحث قبلی مبغوزترین خلائق نزد خدا بود، که کیا بودن؟ عالم مبلغ اهل بدعت، عالم حاکم شرع نالایق. مثل اینکه اینجا وقتی حضرت درد دل رو به اینجا رسون، اومد گفت خب حالا چیکار کنیم اینجوری نشه، طالب علم اینا رو باید دقت کنه، علامات رو دقت کنه که کار به اونجا نرسه. راحل ارائه داد. حالا وقتی راحل و ارائه داد تموم شد، یه بار دیگه برمیگرده اون شکواییی که از عالم منحرف داشت را ادامه میده. چرا؟ برای اینکه همه یادشون باشه من اگر این علامت ها رو گفتم میخواستم به کجا نرسیم. مثل اینکه اکتفا نکرده حضرت به اون شکوایی قبلیش. شکوایی قبلی مقدمه ورود به این بحث بود. حالا از این بحث طالب علم بذار یه خروجی هم بگیریم، باز برگردیم. آقا اینجا چی میخواد بفرماید؟ میفهمد الله تعالی اشکو. آقا من شکایت دارم، من شکایت دارم. از کیا؟ حالا اون کسی که طالب علم رو معرفی کرده راهت چیه؟ من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا. این جماعتی که جاهلانه زندگی میکنن، گمراهانه میمیرن. شکایت دارم به درگاه خدا از اینایی که جاهل زندگی میکنن، گمراه میمیرن. کیا میگه حضرت؟ مردم عادی رو میگه؟ نه، نه مردم عادی رو نمیگه، با این عالم ها کار داره. نگاه کنید، لیس فیهم سلعتون ابور من کتاب الله اذا تلی حق تلاوته. هیچی پیش اینا بی ارزشتر از کتاب خدا نیست، اون وقتی که درست تلاوت بشود. کتاب خدا اگر درست تلاوت بشود، پیش اینا بی ارزشترین منابع، بی ارزشترین مستنداته. 2000 براش ارزش قائل نیستن. ولا سلعتون انفق بیعا ولا اغلا ثمنا من الكتاب اذا حرف عن مواضعه. اگر کتاب خدا از جایگاه خودش تحریف بشه، آیه از جایگاه خودش بیرون بیاد، مقاصد اونها با این آیه تحریف شده و خارج شده از جایگاه اثبات بشود، اون وقت میشه بهترین منبعها، با ارزشترین متاعها. سلعتون انفق بیعن یعنی پر رواج، پر فروش، اغلا ثمنن گرون قیمت. کتاب خدا اگر از جای خود آیاتش خارج بشه، حق تلاوت نباشه، از جاش خارج بشه، به نفع اونها از توش حرفی در بیاد، میشه گرون قیمت ترین و پر رواج ترین و پر فروش ترین متاعها نزد اینا. اما اگر کتاب خدا اونجوری که هست، اونجوری که هست خونده و فهمیده بشه، اون وقت از کتاب خدا پوسیده تر، کهنه تر، بی ارزش تر پیش اینا منبعی نیست. نتیجه این نوع نگاه به کتاب الله چیه؟ ولا عندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. بنابراین پیش اینا، چون اینا معیار براشون کتاب الله نشد، نفس خودشون شد، منکرتر از معروف کتاب خدا پیش اینا چیزی نیست، معروفتر از منکر کتاب خدا پیش اینا چیزی نیست. ولا عندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. منکر کتاب خدا پیششون معروفه بل اعرف، معروف کتاب خدا پیششون منکره بل انکر. بعد میفهمد اتخذ الشیطان لامرهم ملاکن، اینا ملاکشون کتاب الله نیست، ملاکشون کتاب الله اذا تولی حق تلاوته نیست، ملاک اینا شیطانه. شیطان هم جوابشون رو داده و اتخذهم له اشراکن، شیطان هم اینا رو به عنوان دامهای گستردهی برای خودش قرار داده، یعنی از اینا به عنوان تور، به عنوان دام برای جلب کردن و جذب کردن و به دام انداختن بندگان خدا چه میکنه؟ استفاده میکنه. چجوری؟ فباض و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم، شیطان در سینه های اینها تخم ریزی میکنه، جوجه میکنه، بعد این جوجه ها در سینه های اینها، جوجه شیطان ها می جنبند و رشد میکنن، خورد خورد تو دامان اینا رشد میکنن، شیطان مخصوص خودشون تو دامانشون رشد میکنه. فنظر بعیونهم، کار به جایی میرسه شیطان میبینه با چشم اینها. و نطق بألسنتهم، شیطان حرف میزنه با زبان اینها. فرکب بهم الزلل و زین لهم الخطل، لغزش ها، ببین عالمون، عالمون زله، این همون زله است، رکب بهم الزلل، اون وقت سوار میکنه اونها رو بر کشتی لغزش ها، بر مرکب لغزش ها. و زین لهم الخطل، و خطاهای زشت رو برای اونها زینت میده. فعل من قد شرکه الشیطان فی سلطانه، اینایی که شیطان شریک شده با اونا، اینا در سلطان و تسلط شیطان عمل میکنند. و نطق بالباطل علی لسانه، شیطان هم به باطل بر زبان اینا صحبت میکنه. چه اشتراکی؟ اینا در ولایت شیطان عمل میکنند، شیطان با زبان اینها سخن میگوید. یعنی یک اجاره دو طرفه، منتها دو طرفش به نفع شیطان. اینا در ولایت شیطان عمل میکنن، شیطان با زبان اینها سخن میگوید. خب حالا این همه را که حضرت فرمود، کجاست تطبیق مصداقیش؟ ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه ثم ترد تلک القضیه بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه. تا اینجاش عجیب نیست؟ میگه یه حکم میبری پیش یکیشون، یه حکمی، یه نظری میده به رأی خودش، همون مسئله را میبری پیش یکی دیگه شون، اون برخلاف او حکم میده. تا اینجاش هم عجیب نیست، میگه به اختلاف نظر. ثم یجتمع القضات بذلک عند امامهم الذي استقضاهم، بعد این دوتا حاکم شهر با همدیگه میرن پیش اون امامه، اون امامی که این دوتا رو منصوب کرده، میگن آقا من به این رسیدم، اینم میگه من به این رسیدم. او چی کار میکنه؟ فیصوب آراءهم جمیعا، میگه همتون درست، همتون درست، خودتون اصالت دارید، تو به هر چی رسیدی حق همونه، نه اینکه حق یه چیزیه باید بهش پیداش کنی، تو هر چی میگی خود حقه. و الههم واحد، این جالبه، دو تا نظر مختلف، هر دو رو تصویب میکنه، هر دو رو درست میدونه، در حالی که و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد، خدا یکی، پیغمبر یکی، کتاب یکی، چطور دو تا نظر مختلف درست شد؟ افا امرهم الله سبحانه و تعالی بالاختلاف فاتاو، خدا گفته اختلاف کنید، اینا برای اطاعت خدا با هم اختلاف کردن؟ معلومه که نه. ام نهاهم عنه فعصوا، یا برعکس خدا از اختلاف باز داشته، اینا دارن معصیت میکنن. خب اینه. ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه، نکنه خدا یه دین ناقص فرستاده به اینا گفته شما تمومش کنید، که اینا به خودشون اختیار میدن هر نظری دادن دادن. ام کانوا شرکا له فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا، یا نکنه اینا شریک خدان، حق دارن بگن و خدا وظیفه داره بپذیره، نکنه اینه. ام انزل الله تعالی دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ان تبلیغه و ادائه، شایدم بگیم نه دین کامل بوده، پیغمبر کوتاهی کرده، حالا خدا نه ولی پیغمبر چرا کوتاهی کرده؟ نعوذ بالله. والله سبحانه و تعالی یقول ما فرطنا فی الکتاب من شی و قال فیه تبیان لکل شی و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فیه فقال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خدا تو قرآن فرموده ما در کتاب هیچی فروگذار نکردیم. خدا تو قرآن فرموده کتاب شامل تبیان همه چیزه. خدا فرموده این کتاب بعضیش بعض دیگر را تصدیق میکنه و اختلافی درش نیست. خدا فرموده اگر از جانب غیر خدا بود توش اختلاف پیدا میشد. خب این سیاق چی شد؟ ببینید در این سیاق حضرت شکوایی است. اشکو الالله، اشکو شکوایی است. شکوایی از کیه؟ شکوایی از عالمانی است که در حقیقت جاهلند و بدون لیاقت و بدون استحقاق در جایگاه عالمان نشستن و تحت سلطه شیطان دین رو به بازی گرفتن. شکواییه به درگاه خدا از حاکمان شرع شیطان زده. اون راه حل که راه حله، این وقتی به اینجا رسید حضرت میخواد بگه من راه حل رو ارائه دادم، به اینجا نیاد. این هم متکلفینه. قبلا هم گفته بود، الان هم دوباره میگه تأکیدن که اگر من تمام مصیبت رو اومدم دارم در راهنمایی عالم، در راهنمایی طالب علم مسئله رو باز میکنم، چون میبینم مشکل اینجاست. و این مدل صحبت حضرت هم خیلی سنگینه ها، خیلی سنگینه، خیلی. از اینجا به بعد یه نفر بلند میشه تو سیاق دوازدهم، بس از اینجا شروع میشه. کسی بلند میشه میگه یا امیرالمومنین، فقام رجل فقال یا امیرالمومنین فمن نسأل بعدک ولا من نعتمد، بعد شما چیکار کنیم، به کی اعتماد کنیم؟ فقال علیه السلام استفتحوا به کتاب الله، کتاب خدا. فانه امام مشفق و هاد مرشد و واعد ناصح و دلیل یعدی الى جنت الله عز و جل. آقا معیارتون که بفهمید کی در مسیر علم بوده کی نبوده. یعنی حضرت میخواد بگه، طرف میخواد از حضرت سوال کنه حالا شما برای ما مشخص کردی عالم واقعی از غیر واقعی را، بعدن چیکار کنیم؟ حضرت میگه بعدن هم قرآن هست، شما با قرآن میتونی بفهمی کی ادعای علم داره میکنه، کی عالمه، کی متکلفه، کی عالمه، کی حاکم شرع الهیه، کی حاکم شرع شیطانیه، میتونی با قرآن بفهمی. قرآن اگر این کارایی رو نداشته باشه پس چیکار میخواد بکنه؟ قرآن اگر نخواد تکلیف ما را بین اولیای حق و اولیای باطل مشخص کنه، قرآن اگر نخواد تکلیف ما را بین علمای قلابی و علمای راستین مشخص بکنه، کجا میخواد به کار بیاد؟ بعد میفرماید و ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. ظاهرش شگفت‌آور، زیبا، اعجاب‌آور، باطنش عمیق. بو حلاوت و مراره. خیلی شیرینه از قرآن استفاده کردن، ولی سختی‌ها و تلخی‌های خودش هم داره. کسی میخواد تو مسیر استفاده از قرآن قرار بگیره باید زحمت ها بکشه، باید مرارت ها تحمل کنه. فمن غفر به باطنه، کسی اگر دست پیدا کرد به باطن قرآن، رعا عجائب مناظرهی فی مواردهی و مصادره. کسی اگر یاد گرفت وارد دریای قرآن بشه و غواصی بکنه، منظره های عجیب قرآن را میبینه. فی موارده، در هر بار که وارد دریای قرآن می شود و مصادره، و هر بار که از دریای قرآن بیرون میاد، در هر قوس نزولی به عمق قرآن منظره ها می بیند و در هر قوس صعودی از دل دریای قرآن منظره ها می بیند. و من فطن لما بطن، کسی که فهمید اون حقیقت باطنی قرآن را، رعا مکنون الفطن، اون وقت اون معرفتهای پنهان شده را میبیند. و مکتوم الفطن، و اون کیفیتهای کتمان شده را میبیند، که ما یه بار توضیح دادیم در دور قبلی که کیفیت کتمان شده یعنی چی. یعنی بالاخره شما در قرآن یک حکمی گفته شده، کیفیتش به کی واگذار شده؟ امام معصوم واگذار شده. این کجاست؟ این تو باطن قرآنه. و عجائب الامثال و سنن، مثلها و سنتهای عجیب را میبیند. لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه، عجائبش فانی نمیشه، غرائبش منقضی نمیشه. فیه مرابیع النعم و مصابیح الظلم، بهارهای پر نعمت در قرآن است، این همیشه تر و تازه، و چراغهای تاریکی ها در قرآن است. لا تفتح الخیرات الا به مفاتیحه، خیرات جز با کلیدهای قرآن گشوده نمی شود. ولا تکشف الظلمات الا به مصابیحه، ظلمتها جز با چراغهای قرآن آشکار نمی شود. من ظاهر علم و باطن حکم، چه علم ظاهر چه حکم باطن. قد احما حماه و ارعا مرعاه، خدا خط قرمزها رو قشنگ مشخص کرده، چارچوبها رو کشیده که کسی میخواد تو محضر قرآن قرار بگیره از کجاها بیرون نزنه. و ارعا مرعاه، و اون رویدنی های قرآن رو هم رویانده، یعنی هم چارچوب دور مزرعه رو قشنگ محکم کرده، هم رویدنی ها رو رویانده که امکان استفاده برای همه باشه. فیه شفاء المشتفی، کسی دنبال شفاست قرآن شفا میده. و کفایت المکتفی، کسی دنبال کفایت قرآن او رو کافی است و قرآن او رو هدایت میکنه. فیه تفصیل و توصیل، تو قرآن هم تفصیله هم توصیله. یعنی چی تفصیله و توصیله؟ یعنی دو اسم تکوین و تشریع را به تفکیک بیان کرده و دو اسم تکوین و تشریع را به هم وصل کرده، ربطش را به هم توضیح داده. قرآن کتاب تفصیل و توصیل است، کتابی است که جدا جدا از قرآن میتونی اسم تکوین و اسم تشریع را بفهمی، و کتاب توصیل است یعنی نسبت اسم تکوین و تشریع را هم با هم میفهمی. و بیان الاسمین الاعلیین، قرآن بیان دو اسم اعلای خداست، اسم اعلای اول ربوبیت تکوینی، اسم اعلای دوم ربوبیت تشریعی. الذین جمعا فاجتمعا ولا یصلحان الا معا، دو اسمی که با هم جمع شدن و مجتمع شدن و جز با یکدیگر صلاحیت ندارن. یسمیان فیفترقان، در مقام تسمیه از هم جدا هستند اما در مقام حقیقت با هم یکی هستند. و یوصلان فیجتمعان، تمام هما فی تمام احد هما، یعنی هر یکیشون وقتی تمامه که هر دو باشند، یکی بی دیگری چیزی نیست. حوالی هما نجوم و علا نجومه هما نجوم، چراغهای در واقع ستاره های هدایت کننده ای اطراف این دو اسم قرار داده شده که بر روی اونها هم نجومی قرار داده شده که در دور قبلی توضیح دادیم منظور امامان و عالمان. حوالی هما نجوم و علا نجوم هما نجوم. و ان الله سبحانه و تعالی لم یعذ احدا به مثل هذا القرآن، خدا هیچ کس را مانند این قرآن موعظه نکرده. فانه حبل الله، من تعجب میکنم از اینایی که میگن آقا اون اثری که مثلا این گفته های این تجربه گران رو دل ما داشته قرآن نداشته. میدونید چرا؟ یه دلیل مشخصی داره و الا اون که تجربه کرده داره یه چیزی رو تعریف میکنه، تو که ندیدی، نه معجزه آورده که بفهمی راست میگه، نه این از قبل میشناسی. جالبه، تهیه کننده برنامه خیلی جالب میگه، میگه مردم از رو زبان بدن میفهمن این راست میگه یا دروغ. این زبان بدن اگر اون موقع هم کشف شده بود این همه معجزه برای انبیا لازم نبود. حیف اون موقع کشف نشده بود هنوز زبان بدن، یکی یکی انبیا بعد معجزه می آوردن، اما حالا دیگه مردم از رو زبان بدن میفهمن این راست میگه یا دروغ. میگه 90% تشخیص مردم از رو زبان بدن، حالت، قیافه، پوشش، تیپ، منش این آدمه. ما رو 10%ش کار میکنیم، این جمله خودش ها، رو 10%ش ما کار میکنیم. عجیبه واقعا. کسی که از قرآن، من میخواستم اینو بگم، کسی از قرآن هدایت نمیپذیره، از این میپذیره، علتش اینه. قرآن به چیزی هدایت میکند که میل من نیست، اونو نمیخوام قبول کنم. دوست دارم قبول کنم مرگی هست، معادیم هست، ولی یه مرگ و معادی که باش کنار بیام. نه یه مرگ و معادی که کلن بخواد همه چیه منو به هم بریزه، منو درگیر مسائلی بکنه که من از اونا بیزارم. مرگ و معادی که کلن از من یه چیزی بخواد، آقا زندگی کن مهربون باشتن، اون شد، چیزی نداره. این اگر دین این بود، انبیا خیلی قوی تر از اینا میتونستن مردم رو جلب کنن و جذب کنن. اما انبیا یه کار دیگه است بحثشون. میگه آقا قیامت هست با این اوصاف، پس باید تمام اینایی که ما میگیم رو قبول کنید، باید اینجوری زندگی کنید، اینجوری حرف بزنید، اینجوری بپوشید، اینجوری بخورید، اینجوری برید، اینجوری بیاید، اینجور بشینید، اینجور پاشید، حکومتتون اینجور باشه، جهادتون اینجور باشه، عدالتتون اینجور باشه. چقدر دایره شریعت گسترده است، همه بر پایه اون معادی که انبیا ازش حرف میزنن. فرماید که ان الله سبحانه و تعالی لم یغض احدا بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتین و سببه الامین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم و ما للقلب جلاء غیره، به غیر از این جلایی بر قلب نیست. ما انه قد ذهب منكم الذاکرون والمتذکرون و بقی الناسون والمتناسون. حضرت یه افسوسی میخوره، میگه ولی متاسفانه ذاکرون رفتند، اهل ذکر رفتند، فراموش کرده ها و به فراموشی زده ها اینا موندند. بعد میفرماید مردم فاذا رأیتم خیرا، حالا که شما را به قرآن دعوت کردم، هر خیری اگر دیدید فاعینوا علی، و اذا رأیتم شرا، شری اگر دیدید فاذهبوا عنه، دست بردارید. هر خیری در قرآن دیدید در راستای اون تلاش کنید، یاری کنید. هر شری که دیدید قرآن مشخص کرد، از اون دوری کنید. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول، پیغمبر مرتب می‌فرمود یبن آدم، فرزند آدم، اعمل الخیر و دع الشر، به خیر عمل کن، شر رو رها کن. فاذا انت جواد قاصد، که اگر به خیر عمل کنی و شر را رها کنی تو به مقصد میرسی. خب این سیاق جمع‌بندی کنیم، معرفی قرآن در جایگاه امام و هادی و واعظ و دلیل، یعنی در واقع اون فراز اولش، ببینید فراز اولش که گفت امام، هادی، واعظ، دلیل، من بقیه را همه شرح این دیدم، همه این بقیه شرح همون توضیح اولیه است که آقا من سراغ چی برم؟ گفت بیا سراغ قرآن. قرآن امام، واعظ، هادی، دلیل، واعظ، دلیل، امام، هادی، واعظ، دلیل، بیا سراغ قرآن. و دعوت مردم به یاری خیر و دوری از شر بر اساس قرآن. خیلی خوب، سیاق 12 هم تمام شد. انشالله بحثای بعدیمون، ما تو این جلسه چون ناچار بودیم یه مقدار تکرار بکنیم به خاطر فاصله طولانی که افتاد، برای همینی کم کم پیشرفت کردیم. انشالله در جلسات بعد با سرعت بیشتری پیش میریم. فکر میکنم حد اکثر 3 جلسه دیگه انشالله خطبه 24 تمام میشه، همینطور احزاب و اینا فکر میکنم 3 جلسه دیگه میطلبه و تمام انشالله. به حول و قوه الهی از خدا می‌خواهیم که ما رو در راه قرآن و اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بداره، معارف قرآن و معارف کلمات اهل بیت بالاخص مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در قلب ما تثبیت کنه، ما رو با این معارف زنده بدارد و با این معارف بمیراند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.